صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در این بامداد روز چهارشنبه 15 شهریور 1391 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر سال 2012 میلادی. سلام و صبح بخیر به شما. وقت صبحانه با خبر رسیده، وقت مطلع شدن از خبرهای مختلف ایران و جهان. نیرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در 90 دقیقه آینده گذشته از خبر، گزارش‌های درباره موضوع‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، هنری، اجتماعی و ورزشی براتون در نظر گرفتیم. البته موسیقی هم در برنامه پیشبینی شده که در فرصت‌های گوناگون خواهید شنید. پیش از هر حرفی، فعلا موقع شنیدن مهمترین خبرهای ایران و جهان به همت همکارم مراد ویسی. صبح بخیر به شما.
سلام بر شما. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه قیمت ارز در ایران خیلی پایین است گفت شایعه رسیدن نرخ هر دلار به 3000 تومان جنگ روانی است. آقای احمدی نژاد سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران همچنین شوک‌های ماه‌های گذشته در بازار ارز را نتیجه فشارهای دشمن، کارشکنی مخالفان دولت در داخل و اشتباهات برخی همکاران خود دانست. رئیس دولت دهم همچنین با اشاره به مشکلات فروش نفت ایران و جابجایی پول آن گفت بر اثر تحریم‌ها صادرات ایران نسبت به سال گذشته 10-15% کمتر شده است. در ادامه رقابت‌های دو میدانی بازی‌های پارالمپیک لندن، پیمان نصیری روز سه‌شنبه در رشته 2500 متر مدال طلای دیگری برای ایران کسب کرد. این اولین مدال طلای تاریخ دو میدانی ایران در کل مسابقات المپیک و پارالمپیک است. بنابر گزارش سایت رسمی پارالمپیک لندن، کاروان ورزشی ایران همکنون با کسب 7 مدال طلا، 4 نقره و 1 برنز و مجموع 12 مدال در مقام 9 جدول رده‌بندی این مسابقات قرار دارد. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه، میگوید کشتارها در این کشور ادامه دارد و عمق خرابی‌ها فاجعه بار است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی که ظرف روزهای آینده به دمشق می رود، روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حل بحران سوریه نیازمند موضع‌گیری یکپارچه و فوری بین المللی است. آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز می گوید فقط در ماه گذشته 100,000 نفر دیگر در اثر شدت گرفتن درگیری‌ها در سوریه ناچار به ترک خانه و کشورشان و پناه بردن به کشورهای همسایه شده‌اند. نورالدین ثابت ایمانی، گوینده پیشین رادیو تلویزیون ملی ایران، روز سه‌شنبه به دلیل بیماری در لس‌آنجلس آمریکا درگذشت. ثابت ایمانی از سال 1338 با تأسیس تلویزیون در ایران فعالیت‌های خود را به عنوان گوینده اخبار و گزارشگر آغاز کرد. او در سال 1339 به استخدام رادیو ایران درآمد و بعد از تأسیس شبکه 2 در رادیو تلویزیون ملی ایران در این شبکه به فعالیت پرداخت. ثابت ایمانی که همچنین از گویندگان برنامه گلها در حوزه موسیقی بود، پس از انقلاب 57 ایران را ترک کرد و در سال 1360 رادیو ایران را در لس آنجلس تأسیس کرد. آخرین فعالیت او مدیریت و سرپرستی بخش خبر شبکه تلویزیونی پارس بود. اکبر ترکان، معاون اسبق وزارت نفت ایران، میگوید نیمی از کل درآمد نفتی ایران در بیش از 100 سال گذشته نصیب دولت‌های نهم و دهم شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکان که در یک نشست تخصصی در حوزه تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت و انرژی در تهران سخن می‌گفت، کل درآمد حاصل از فروش نفت ایران در بیش از 100 سال گذشته را نزدیک به 1120 میلیارد دلار اعلام کرد.
با سپاس از مراد ویسی، نگاه کوتاهی داشته باشیم به موضوعاتی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی گفته به زودی ایران امکان آن را خواهد داشت که در آبهای نزدیک به آمریکا حضور داشته باشد. یک تحلیلگر برای ما خواهد گفت که تا چه حد این سخنان به واقعیت میتونه نزدیک باشه. کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا در راه انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آینده این کشور تشکیل شده و درباره روز نخست این کنوانسیون مصاحبه خواهیم داشت با نماینده صدای آمریکا در کارولینای شمالی محل این کنوانسیون. تحلیل فریدون خاوند درباره تکذیب محمود احمدی نژاد در راستای رسیدن بهای دلار به 3000 تومان. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ترانه‌ای خواهیم شنید از مهستی. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با برشمردن توان گسترش نیروهای دریایی ایران گفت به زودی ایران این امکان رو خواهد داشت که در آبهای نزدیک آمریکا حضور پیدا کنه. خبرگزاری اسوسییتد پرس در خبری کوتاه نوشته که ایران گفته به زودی در نزدیکی مرزهای آبی آمریکا خواهد بود. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با بهمن آقای دیبا استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا از او میپرسد این گفته مقام نظامی ایران بیشتر حالت تبلیغاتی داره یا میتونه واقعا جدی باشه؟ بهمن آقای دیبا:
صرف این که یک کشتی از نیروی دریایی ایران با هزار زحمت و هزینه بتونه خودش رو به نزدیک سواحل آمریکا برسونه و از کنار سواحل اون کشور عبور بکنه، چون جایی هم که نداره اونجا مستقر بشه یا پایگاهی چیزی در کار نیست، فکر میکنم واقعا هیچ ارزش نظامی نداره که هیچ، بلکه نوعی بازی با سرنوشت مردم مملکت هست، تحریک یک دولت بسیار قدرتمند. بنابراین موضوع به نظر من از مرحله تبلیغات هم گذشته، یک نوعی بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی هست نسبت به منافع ملی کشور و بازی کردن با این چیزها.
اگه این اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی جدی باشه، آیا ایران از توان ادامه چنین روندی برخوردار خواهد بود به نظر شما؟ چون این کار فقط بردن ناو به آبهای آمریکا که نیست، به هر حال تداومون احتیاج به پشتیبانی و توان لوجستیکی داره.
این نوع عملیات احتیاج به صرف هزینه و امکانات زیادی داره که کاملا خارج است از توانایی های یک نیروی دریایی در سطح نیروی دریایی ایران. میدونید که اصولا تعداد زیادی نیروی دریایی ایران واحدهای اصلی خودش رو در زمان جنگ ایران عراق از دست داد و چیزی هم که در عرض این سالها جایگزین اون شده تعدادی قایق‌هایی است که به قول خود مقامات قایق‌های تندرو خوانده میشه، قایق‌های کوچیکی هستن که روی اونها سلاح‌های کوچیکی نصب شدن و یا کشتی‌های دیگه‌ای که در اساس صنایع داخلی تولید شدن و اینها به هیچ وجه نمیتونن عرض اندامی داشته باشن در مقابل قدرت‌های حتی درجه 3 و 4 نیروی دریایی در جهان. اقدام این کشتی‌ها برای عبور از مناطق نزدیک به آمریکا، اگر که یک اقدام تحریک‌آمیز باشه برای اینکه دولت آمریکا اصلا کاری انجام بده بر علیه ایران یا وارد مرحله مهمتری بشه از تحریم‌ها یا اقدامات مهمتری، مثلا فرض کنید ایران رو در محاصره دریایی قرار بده که واقعا هیچ کاری نداره براشون با توجه به این همه نیرویی که در منطقه دارن، بلافاصله میتونن این کارا رو بکنن. اینا همشون به نظر من یه نوع خطای استراتژیک و یک نوع نادیده گرفتن منافع کشور هست.
فرمانده نیروی دریایی ارتش حبیب الله سیاری گفته که ما برای دفاع از منافع ایران در هر نقطه‌ای از آب‌های آزاد و بین‌المللی حضور خواهیم یافت. فکر می‌کنید ایران چه منافعی در آب‌های نزدیک آمریکا داشته باشه که فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی چنین حرفی زده؟
خصومت و مسائل مربوط به مشکلات بین دو کشور وجود داره و این مسائل باعث شده که نیروهای کشورهای غربی به خصوص آمریکا در منطقه دریایی ایران در خلیج فارس حضور داشته باشن و این در واقع ادعایی است از جانب ایشون و مقامات مشابه که چون اونا در مناطق دریایی ما حضور دارن، ما هم در مناطق دریایی اونها حضور پیدا میکنیم. منتهی این کلمات صرفا رگزخوانی یا ادعاهای توخالی هستند و از نظر نظامی و از نظر وضعیت توازن قوا در منطقه و امکانات نیروی دریایی ایران فکر میکنم اینها حرفهای بی‌ارزشی هست.
بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا. کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا از روز سه‌شنبه آغاز شد و تا سه روز ادامه خواهد داشت. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره مهمترین سخنرانی‌های شب نخست این کنوانسیون در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی با سیامک دهقانپور گفتگو می‌کند. گزارشگر صدای آمریکا که در این مراسم حضور دارد.
آغازگر کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شارلوت کارولینای شمالی خانم دیبی واسرمن شولتز است، یک زن یهودی نماینده ایالت فلوریدا در کنگره آمریکا که ریاست کمیته ملی حزب دموکرات رو بر عهده داره و نشانگر نقشی است که دموکرات‌ها اصلا به زنها در حوزه سیاسی دادن و سعی میکنن نقش رو بیشتر از پیش برجسته بکنن. دو سه شخصیت مهم دیگه که در طول شب اول صحبت خواهیم کرد که آقای تیم کین هست، فرماندار سابق ویرجینیا که برای کرسی سنا در انتخابات نوامبر شرکت میکنه. از این جهت مهم هست برای اینکه دموکرات ها به شدت در وضعیتی هستن که احتمال داده اکثریتشون رو در سنا آمریکا از دست بدن. فارغ از اینکه چه کسی بعد انتخابات ریاست جمهوری بشه، شاید مهمترین سخنران شب اول خانم میشل اوباما هست، بانوی اول آمریکا، و پیش از ایشون یک سخنران مهم هست به اسم گولیان کاسترو، شهردار مکزیکی تبار سن آنتونیو در ایالت تگزاس هست. 37 سالشه، جوانترین شهردار در یک شهر بزرگ آمریکا و دموکرات ها برای او حساب زیادی باز کردن به عنوان یکی از ستاره های بعدی و جدید دموکرات. این مجموعه سخنرانی هایی است که در شب اول کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شارلوت رخ داد.
در واقع در سه شنبه شب به وقت آمریکا این سخنرانی ها انجام میشه. آقای دهقانپور، محورهای اصلی سخنرانی های شب اول بر اساس چه مواردی تعیین شده؟
تم مهمی رو که دموکرات ها انتخاب کردن برای اساسا روز کنوانسیون سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، زمانی که آقای اوباما رسما کاندیداتوری حزب رو برای بار دوم می‌پذیره، مسئله طبقه متوسط هست، توجه به مسائل اقتصادی این طبقه، با توجه به انتقادهایی که دولت آقای اوباما از جمهوری‌خواهان مورد توجه قرار گرفته، و در این حال طیفی از مسائل اجتماعی هست که در پلتفرم حزب دموکرات مطرح شده، از جمله مسئله حمایت از ازدواج همجنسگرایان که آقای اوباما به عنوان اولین رئیس جمهوری که قدم در این راه برداشت شناخته میشه و در پلتفرم قضیه کاملا تاکید شده، و به ویژه تاکید بر حق زنان برای حفظ جنین. و اینا نکاتی است که در مورد مسائل اجتماعی طبیعتا در سخنرانی ها منعکس خواهد شد.
در مورد این توضیح بدید که فضای شب اول کنوانسیون حزب دموکرات چه تفاوت هایی داره با شب اولی که کنوانسیون حزب جمهوری خواه داشت؟
یک اتفاق مهمی که خودن کنوانسیون حزب جمهوری خواه رو خیلی تحت شعار قرار داد، طوفان ایزاک بود. دموکرات ها چنین وضعیتی رو ندارن. یک روز قبل تعطیلات روز کارگر بود و تلاش کردن که با جذب و حمایت اتحادیه کارگری بتونن مجموعی از مسائل مرتبط با این طبقه رو در پلتفرم منعکس کنن. طبیعتا در فضای اینجا کمی متفاوت از جهت آب و هوایی و هم از لحاظ سیاسی، ولی اعتراضاتی که اینجا در شارلوت مشاهده شد، این اعتراضات رو از طریق گروه های ضد جنگ، گروه هایی که مخالف سیاست های مالی و بانکی آمریکا و دو حزب هستند، اینها اینجا وسعت بیشتری داشته. به نظر میاد که دموکرات ها دست رو بیشتر باز گذاشتن برای اعتراضات، چیزی که ما کمتر در تمپای فلوریدا شاهد بودیم.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در یک گفتگوی تلویزیونی در سه‌شنبه شب امکان پیشروی بهای دلار آمریکا تا مرز 3000 تومان را تکذیب کرد. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم تا از او درباره دلایل این تکذیب رئیس جمهوری بپرسیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شایعه افزایش دلار آمریکا تا مرز 3000 تومان چنان در تهران بالا گرفته که رئیس جمهوری اسلامی دیشب در گفتگوی تلویزیونی خودش ناچار به تکذیب اون شد و این خبر رو یک جنگ روانی توصیف کرد. به نظر شما این شایعه از کجا منشأ گرفته و اصلا دلیل بالا گرفتنش چی است؟
میدونین که نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران در حال حاضر بین 2170 تا 2180 تومان نوسان میکنه که حدود 950 تومان بالاتر از نرخ مرجع یا نرخ رسمی بانک مرکزی است. اینکه ما بیایم پیشروی قیمت دلار رو تا مرز 3000 تومان غیر ممکن یا جنگ روانی توصیف بکنیم دردی رو درمان نمی‌کنه، چون که چند ماه پیش هم مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بالا رفتن قیمت دلار تا 1500 تومان، بعد 1800 تومان، بعد 2000 تومان و بالاتر رو غیر ممکن یا جنگ روانی توصیف میکردند و دیدیم که این اتفاق افتاد. به علاوه استفاده از اصطلاح جنگ روانی از طرف رئیس دولت حتما خیلی از فعالان اقتصادی رو آزرد خاطر میکنه، چون که همین دیروز در 18 نشست اتاق بازرگانی تهران که چند نفر از مسئولان دولتی هم در اون شرکت داشتند، شماری از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران سیاست دولت رو در زمینه ارز به شدت به باد انتقاد گرفتند و به خصوص هشدار دادند که اگر طرح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تشکیل بورس ارز پیاده بشه، نرخ دلار از 3000 تومان فراتر خواهد رفت. میبینیم که دلار 3000 تومانی محصول جنگ روانی استکبار جهانی نیست، بلکه پیامد پرسشی از ساده و اون این که وقتی قیمت دلار به مرز 2200 تومان میرسه، در وضعیت فعلی ایران چه چیزی عوض شده که این پیشروی ادامه پیدا نکنه.
حافظمون یاری میکنه آقای خاوند که چندی پیش دولت محمود احمدی نژاد از ایجاد بورس ارز صحبت کرده. هدف دولت احمدی نژاد از ایجاد بورس ارز چی است؟
همونطور که میدونین از یک سال و نیم پیش به این طرف نظام تکنرخی ارز در ایران جای خودش رو به یک نظام چند نرخی سپرده که از بین این چند نرخ دو نرخ برجسته تر به نظر میرسن. یکی نرخ مرجع که همون دلار 1226 تومانی بانک مرکزی باشه که به بعضی کالاها و مصارف اختصاص داره، و دوم نرخ بازار آزاد یا همون دلار 2170 یا 80 تومانی. دولت جمهوری اسلامی قرار است در آینده نزدیک یک بورس ارز راه بیندازد که کانونی بشود برای تلاقی عرضه و تقاضا. صادر کننده ها و دیگر کسانی که ارز با منشأ خارجی در اختیار دارند، دارایی ارزیشون رو قرار به این بورس بیارند و وارد کننده ها و سایر متقاضیان هم برای تأمین نیازهای ارزیشون باید بیان به همین بورس. طراحان بورس ارز میگن که از محل عرضه و تقاضای ارز در این بورس قیمت رقابتی ارز معلوم میشه و به این ترتیب بازار آزاد از میان میره و ارز دوباره تکنرخی میشه.
در نتیجه وقتی بازار آزاد از بین بره، نمایندگان بخش خصوصی و یا دست کم برخی از اونها بیشتر ضرر میبینن. به نظر شما دلیل مخالفت نمایندگان بخش خصوصی با بورس ارز چی هست؟
این مخالفت خیلی شدید بود. در همین نشست دیروز اتاق بازرگانی تهران بورس ارز به شدت مورد حمله قرار گرفت و حتی اسدالله عسکرولادی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق تهران این طرح رو باعث آبروریزی دانست. منتقدین میگن که با بورس ارز تسلط دولت بر نقل و انتقال ارز بیشتر میشه، کاغذبازی گسترش پیدا میکنه و دست آخر تنها نتیجه اون هم این خواهد بود که در کنار نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد، نرخ سومی زیر عنوان نرخ بورس آزاد برای ارز به وجود خواهد آمد. در پایان اتاق تهران دیروز توصیه کرد تشکیل بورس ارز یک ماه به تعویق بیفته تا بخش خصوصی هم بتونه در این مورد نظریاتش رو مطرح کنه، ولی رئیس جمهوری اسلامی در گفتگوهای دیشب تلویزیونیش ظاهرا از این طرح دفاع کرد.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در اینجا بد نیست میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما شنوندگان قرار بدیم و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بشنویم.
وقتی خود امام خمینی اومدن مگه نگفت که نه شیعه نه سنی رهبر، فقط خمینی. حالا یه سنی میبینی این همه 20 میلیون سنی تهران یه مسجدی تو تهران ندارن دیگه، اینا هر چه پول مال مردمن دادن میرن به عراق و سوریه و لبنان و فلسطین، به خاطر که آقای خامنه‌ای میگن من از خودم اصلا عربه، حالا این درسته مردم ایران گرسنه نه ایشون پول مردم داره میده بیرون از کشور. خیلی ممنونم.
اینقدر از دولت آقای احمدی نژاد و رهبر انتقاد نکنید. پولا کجا رفته؟ گرونی و بدبختی و بیکاری زیاد شده و این دولت موفق نبوده. چرا نمیبینید در زمینه شرایط ظهور امام زمان کاملا هوشیارانه و موفق عمل شده؟ این دولت امام زمانه و مدیریت جهانی این نظام با ظهور آقا و اعلامش در کنفرانس غیر متحدان در تهران راهبرد جهانی پیدا کرد به کودی چش دشمنان.
شما میگین در مدت 7 سال آقای احمدی نژاد 520 میلیارد دلار فروش نفت داشت، این پول چطور شد؟ شما نمیدونید این پول چطور شد؟ این پول خرج حماس و حزب الله و لبنان و فلسطین و تمام کشورهای توریست پربر و اینا خرج اینا میشه. این پول خرج مردم ایران که نمیشه، بچه های ایران دارن از گشنگی حتی پول درس و مصر و زندگی و روزمره خودشون دارن. من یه آدم بدبختیم الان در هر 24 ساعت یه بعد غذا میخوریم چون هیچی برای خوردن نداریم. هر چی بخواییم برن دست بذاریم 10 برابر 20 برابر قیمت ها گرون شدن.
از دولت های غیر نهم و دهم خیلی به ما خدمت کردن. الان شما تو همین دوره نمیبینیم ورزشکاره ما چشاتون باز نیست ببینیم رتبه چندم گرفتن ترکیه و اون همه ورزشکار 32 شد تو المپیک، ما 17 16 شدیم و الان هم تو پارالمپیک. اینا دولتی سر چیه؟ اینا خرج نداره، این همه راه ها، این همه جاده فوق العاده شده که این همه مردم در رفاهن و این همه مسافرت های بین و خارج شهری مسکن مهر اینا کوفته همش. نه دولت نهم دهم میکنن تو جیبشون. یه چیزی بگین که بشه مردم باورتون کنن.
من یه بازنشسته هستم، جان بازنشسته هستم، 3 سال تمام یه قرار من حقوق نمیگیرم، به هر ارگانی شکایت میکنم که جواب نمیده. به خدا راهی جز اینه که خودم آتش بزنم جلوی پول سپاه ندارم.
برای کسانی که قصد خرید روزنامه دارن، نگاهی میندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز تهران در همراهی شهرام رفیزاده. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، مثل این که از روزنامه تهران امروز شروع میکنین.
روزنامه تهران امروز تیتر 1 شماره چهارشنبه رو اختصاص داده به اینکه نصف پول 100 سالی نفت ایران در اختیار آقای احمدی نژاد بوده. این روزنامه اشاره کرده که در طی 1 قرن اخیر 1116 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران داشته که سهم دولت احمدی نژاد 531 میلیارد دلار بوده از این درآمدهای نفتی. و گزارش دیگری که در صفحه 1 روزنامه تهران امروز منتشر شده مربوط هست به برنامه مفصل جریان انحرافی یا همون جریان حامی دولت علیه محمد باقر غالیباف.
بعد از تهران امروز بریم به سراغ روزنامه شرق.
تیتر 1 روزنامه شرق مثل اغلب روزنامه‌های دیگه در شماره چهارشنبه اختصاص پیدا کرده به اظهارات محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری که ایشون 2 نکته رو تاکید کرد. یکی اینکه گفته باید قناعت رو پیشه بکنیم در قبال تحریم ها و نکته دیگر هم ایشون به دولت توصیه کرده که به معیشت مردم توجه بکنه و تلاش بکنن تا گرانی ها کنترل بشه. تیتر 2 روزنامه شرق هم اختصاص پیدا کرده به اظهارات رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادق لاریجانی که گفته آخرین دفاعیات از سعید مرتضوی گرفته شده و بخشی از پرونده او در جریان جنایات کهریزک به دادگاه ارسال شده.
به صحبت‌های رئیس مجلس خبرگان در اغلب روزنامه‌ها اشاره کردید، از جمله روزنامه شرق و آرمان که حتی عکس صفحه نخستش را هم اختصاص داده به آیت الله مهدوی کنی. بقیه مطالب صفحه اول روزنامه آرمان چی هست آقای رفیزاده؟
تیتر 1 روزنامه آرمان اظهارات محمود احمدی نژاد هست که در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که ما در سال گذشته پس از مطرح شدن پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی با یک جو نادرست اقتصادی مواجه شدیم و آخرش هم نفهمیدیم که نتیجه رسیدگی به تخلفات مالی چه شد. گفتگویی هم روزنامه آرمان در صفحه 1 منتشر کرده با صادق زیبا کلام و از قول او نوشته که در انتخابات آینده ریاست جمهوری مسائل اقتصادی محور اصلی خواهد بود.
بپردازیم به یکی دیگه از روزنامه‌ها که مورد توجه شماست، روزنامه اعتماد.
تیتر 1 روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه درباره پیامی هست که نیامده تکذیب شد. اعتماد نوشته که اخباری منتشر شده بود در این باره که آمریکا پیامی رو برای جمهوری اسلامی ارسال کرده در ارتباط با مخالفت با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، اما این پیام پیش از اون که اصلا به ایران برسه از سوی مقام‌های آمریکایی تکذیب شده. گفتگویی هم در صفحه 1 روزنامه اعتماد منتشر شده با بهمن شعله‌ور درباره مهدی اخوان ثالث، و خبری هم در این روزنامه و در صفحه 1 منتشر شده درباره اینکه کتاب‌های درسی در تمام مقاطع تحصیلی تغییر خواهند کرد.
درباره شاعر گرانقدر اخوان ثالث چی نوشته روزنامه اعتماد؟
گفتگویی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، آقای بهمن شعله‌ور تأکید کرده که مهدی اخوان ثالث شاعری بود که هیچگاه رنگ عوض نکرد و برای اینکه موقعیت بهتری داشته باشه حاضر نشد در مقابل قدرت سر تعظیم فرود بیاد.
مثل اینکه روزنامه جامعه جمع تیتر نخست خودشو به صحبت‌های اخیر حسن نصرالله اختصاص داده که خیلی طبیعی هم هست.
بله، جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست از اتمام حجت حسن نصرالله با اسرائیل در تیتر 1 خبر داده و نوشته که هر گونه ماجراجویی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی تلفات سنگینی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت. تیتر گزارش دیگری که در صفحه 1 روزنامه جامعه جمع منتشر شده بازار داغ دیپلم‌های جعلی هست و این روزنامه نوشته که دیپلم جعلی با قیمت 1,000,000 تومان در ایران به فروش می‌رسد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تصویر مشخصی از صفحات نخست روزنامه‌ها به دست ما دادید. در اینجا وقت شنیدن یک ترانه رسیده، ترانه‌ای از مهستی به نام خون تکونی، ترانه سرا جهانبخش پازوکی، آهنگساز هم جهانبخش پازوکی.
وقتی شنیدم اومدی رو به خدا نشستم، گفتم پس از تو ای خدا من اونو میترسم. دیگه در رو پیشم بدون دیگه نشد نامه.
ساعت 7:30. با سلام و خوش آمد به شما که همکنون با صبحانه با خبر همراه میشید. از فرصت استفاده میکنیم و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونیم. برای فرستادن پیام صوتی و بیان نظرهاتون شماره تلفن 2042-02-2112 در اختیار شماست و برای فرستادن اسمس هم میتونید از شماره تلفن 2042-06-03-87-41-50 استفاده کنید. پیش از پرداختن به سایر گزارش ها سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر رو میشنویم از مراد ویسی.
با سلام مجدد بر شما. محمود احمدی نژاد میگوید قیمت ارز در ایران خیلی پایین است. ایران 7th مدال طلا را در مسابقات پارالمپیک لندن در رشته 2 میدانی به دست آورد. اخضر ابراهیمی میگوید عمق خرابی ها و شمار تلفات در سوریه فاجعه بار است. نورالدین ثابت ایمانی گوینده پیشین رادیو تلویزیون ملی ایران درگذشت. اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت میگوید نیمی از کل درآمد نفتی ایران در 100 سال گذشته نصیب دولت‌های نهم و دهم شده است. همایش انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا گشایش یافت و همین الان میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا در حال سخنرانی در این مجمع است. رئیس پیشین سیا میگوید تنها آمریکا قادر به بمباران موفق تأسیسات هسته‌ای ایران است. فرمانده نیروی دریایی ایران از امکان حضور ناوهای ایران در نزدیکی سواحل آمریکا خبر داد. وزیر خارجه بریتانیا از برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. نیروی زمینی ارتش ایران تا پایان امسال 2 رزمایش مشترک با سپاه پاسداران برگزار می‌کند. پرویز همایون‌پور مترجم ایرانی درگذشت. 2 تبعه بازداشتی جمهوری آذربایجان در ایران آزاد شدند. وزیر نیرو از اجرای فاز 2 هدفمندی یارانها در صورت تفاهم مجلس و دولت خبر داد. لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل از دستور کار دولت احمدی نژاد خارج شد.
با سپاس مجدد از مراد ویسی. همونطور که در خلاصه خبرها شنیدید، پرویز همایون‌پور مترجم آثار کوندرا درگذشت. برادر پرویز همایون‌پور روز سه‌شنبه اعلام کرد که این مترجم آثار میلان کوندرا، نویسنده چکی فرانسوی، هفته گذشته در دریاچه لمان سوئیس غرق شد و در شهر ژنو به خاک سپرده شد. پرویز همایون‌پور که برای انجام پروژه‌ای تحقیقاتی در سوئیس به سر می‌برد، 3 شهریور ماه در دریاچه لمان در نزدیکی ژنو ناپدید شد و 1 هفته بعد 10 شهریور پیکر بیجانش پیدا شد. هرمز همایون‌پور، برادر دوقلوی پرویز همایون‌پور، به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس گزارش پلیس ژنو، برادرش چند روز پیش و به رسم معمولی که برای خود داشت برای شنا به دریاچه لمان در این شهر می رود، اما بر اثر سرمای آب دریاچه سنکوب می کند و جانش را از دست می دهد. وی در این حال تأکید کرد که برادر 73 سالش به رغم کهولت سن از لحاظ جسمی نسبتاً توانمند بوده، اما به گفته پلیس گویا سرمای این دریاچه در آن روز به حدی بالا بوده که بدن او تحمل آن را نداشته است. پرویز همایون‌پور در شهریور 1318 در شهر شیراز به دنیا آمد. دکترای علوم سیاسی را در 1967 از دانشگاه لوزان سوئیس دریافت کرد و پس از کار در مؤسسه برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم ایران سالها به عنوان مشاور امور آموزشی در سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو فعالیت کرد. او کتاب‌های متعددی از جمله برخی از آثار مهم میلان کوندرا همچون بار هستی، هویت و هنر رمان را برای نخستین بار به فارسی ترجمه کرد. پرویز همایون پور اخیراً کتابی هم با عنوان درباره قالیبافی و عشایر نوشت که در آستانه انتشار است. تألیف کتاب‌هایی چون پیکار سوادآموزی، آموزش و پرورش در خدمت تحول بنیادی جامعه و جیران زن عشایر و چنته از دیگر فعالیت‌های پرویز همایون پور است. همسر و دو فرزند پرویز همایون پور برای انجام مراسم یاد بود به سوئیس رفتند و قصد دارند پس از بازگشت به ایران مراسم دیگری برای او در تهران برگزار کنند. یادش گرامی باد.
خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. به خلاصه ای از مهمترین خبرهای ایران توجه فرمایید.
خبر تأسف بار دیگری که امروز براتون داریم در گذشت صدایی است که همکنون شنیدید، صدای نورالدین ثابتیمانی، گوینده با سابقه و درخشان رادیو تلویزیون ملی ایران. نورالدین ثابتیمانی از گویندگان و مجریان پیشکسوت رادیو و تلویزیون در پیش از انقلاب بود و پس از انقلاب هم به فعالیت‌های روزنامه خبرنگاری و رادیویی‌اش ادامه داد. او بامداد روز سه‌شنبه بر اثر یک عارضه مغزی در شهر لس‌آنجلس ایالت کالیفرنیا از این دنیا رفت. یادی از نورالدین ثابتیمانی در گزارش شهرام میریان.
ای زیر و زبر ساز همه حال ها و همه لحظه ها، ای همه کس، ای همه چیز، ای سرچشمه هرچه هست، ما را به راستای راستی رهنمون شو، ما را از پندار، گفتار و کردار نیک آری، از بهترین حال ها برخوردار فرمای.
صدایی که شنیدید حدود ساعت 6 بامداد روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه پس از سالها کار و تلاش در گستره اطلاع رسانی خاموش شد. نورالدین ثابتیمانی که پس از انقلاب بهمن 57 صدا و چهرهش از رسانه‌های گوناگون خبری از شهر لس‌آنجلس آمریکا شنیده و دیده می‌شد، کار خود را ابتدا 53 سال پیش با اعلام برنامه و سپس گویندگی خبر در اولین فرستنده تلویزیونی در تهران آغاز کرد و سپس وارد رادیو ایران شد و ضمن اجرای برنامه‌های خبری در برنامه‌های گوناگون گل‌های رنگارنگ هم به شعرخوانی می‌پرداخت. با شروع کار سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در سال 45 خورشیدی، ثابتیمانی هم وارد این سازمان شد و با راه اندازی شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به مدیریت زنده‌یاد ایرج گرگین، کار تلویزیونی نورالدین ثابتیمانی هم قوام بیشتری گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی، ثابتیمانی هم به ترک ایران پرداخت و سر از شهر لس‌آنجلس درآورد و تا پیش از بیماریش با رسانه‌های گوناگون خبری این شهر و در این اواخر با تلویزیون پارس همکاری داشت. فریدون فرندوز، صدا و چهره آشنای رادیو و تلویزیون که حدود دو ماه پیش با نورالدین ثابتیمانی در بیمارستان دیداری داشته، از بیماری او اینطور به ما میگوید.
آخرین باری که من نورالدین ثابتیمانی رو دیدم حدود دو ماه پیش بود. در سفری که به لس‌آنجلس داشتم شنیدم که بیمار شده و به بیمارستان منتقل شده. رفتم به بیمارستان همراه با سهراب اخوان. متاسفانه یک قده مغزی تشخیص دادن پزشکان که بر تکلم و تعادل بدن اثر میگذاره. به نتیجه او تعادل بدنش رو از دست داده بود، راه نمیتونست بره، صحبت هم نمیتونست بکنه، کسی که تمام عمرش صحبت کرد.
نورالدین ثابتیمانی از گویندگان پیشکسوت بود. میخواستم نظرتو راجع به ویژگی کاری ثابتیمانی جویا بشم.
نورالدین ثابتیمانی همونطور که گفتی پیشکسوت همه ما بود. من بی نهایت بهش احترام میذاشتم و صداشو بی نهایت دوست داشتم. فکر میکنم یکی از برجسته ترین گویندگان خبر بود در تمام طول تاریخ رادیو تلویزیون ملی ایران و به همین جهت هم بود که تو خاطرت هست ما ازش دعوت کردیم وقتی که ما خبر شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران رو سرپرستی زنده‌یاد ایرج سایت گرگین به راه انداختیم، خبر شبکه 2 با تو نورالدین ثابت‌ایمانی و من شروع شد که با هم می نشستیم و خبرها رو به آگاهی تماشاگرانم می رسوندیم. گفتم نورالدین ثابت‌ایمانی در مورد نحوه ارائه خبر به گمان من یکی از برجسته ترین بود و صدای او که همچنان در گوش ها هست و خواهد ماند و بود و چندین نسل این صدا رو در گوش خودشون دارن و او در اینجا هم به فعالیت های خودش در آمریکا هم ادامه داد تا به امروز که این فاجعه پیش اومد.
خدایا کیستی؟ چیستی؟ ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، تو را می ستاییم زیرا که هستی، زیرا که هستی از هست توست و باری تو بی هستی نیز هستی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
در همراهی فرج سرکوهی هستیم و نگاهی داریم به رویدادهای مختلف فرهنگی امروز. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام میکنم آقای حسینی، خوشحالم صدای شما رو میشنوم و به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و روز و روزگار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، در چهارمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال 90 دوربین.net که دیروز سه‌شنبه افتتاح شد، چه آثاری عرضه شده و چه برنامه‌هایی اجرا خواهد شد؟
این نمایشگاه در فرهنگسرای رسانه دیروز همونطور که شما گفتین افتتاح شد. در این نمایشگاه 291 فریم عکس از 291 عکاس ارائه شده که البته این آثار را از بین حدود 1600 عکس انتخاب کردن. 980 عکاس داوطلب بودن که آثارشون در این نمایشگاه عرضه بشه و قرار است که این نمایشگاه در چند شهر دیگه هم تکرار بشه و این خیلی خوب هست که همه چیز در تهران متمرکز نشه. تا 18 شهریور ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد و در کنار این نمایشگاه قرار است که از امروز کارگاه‌های آموزشی عکاسی برگزار بشه با عناوین مختلف مثل عکاسی مقدماتی، مبانی سواد بصری، مجموعه تصویری و مولتی مدیا، فوتوژورنالیسم، پورتری محیطی و عکس جلد، ترفندهای ادیت عکس، مستند اجتماعی و ارتباط و تأثیر اقتصاد بر فوتوژورنالیسم.
آقای سرکوهی، زندگی آنتیگون، قهرمان تراژدی معروف یونانی نوشته سوفوکل، با فاجعه به پایان میرسه و سرانجام نمایش توقیف شده آنتیگون که قرار بود همین روزا به صحنه بره هنوز معلوم نیست سرنوشتش چه خواهد شد و این در حالیه که بیش از چند روز به پایان یافتن اعتبار ویزای بازیگران خارجی این نمایش باقی نمانده. آخرین خبرها درباره این نمایش چی هست آقای سرکوهی؟
بله، نمایش آنتیگون که گاهی هم آنتیگونه میگن اما همون آنتیگون بهتر هست که بگیم، این نمایش رو قرار بود آقای همایون غنی‌زاده کارگردانی بکنه و در سالن شماره‌ای که تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. در این نمایش یک بازیگر ایرانی بازی میکنه، آتیلا پسیانی، و بقیه بازیگران از کشور استونی هستند و اینها با ویزایی که با اجازه وزارت ارشاد صادر شده بود به ایران آمدن، چون که پیش از این وزارت ارشاد با اجرای نمایشنامه موافقت کرده بود. ویزای اینا همونطور که شما گفتین دیگه چیزی بهش باقی نمونده، یعنی تمام میشه و باید برگرد به کشور خودشون. نمایش آنتیگون در 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا شد، به صحنه رفت، چند بارم در کشور استونی اجرا شده. کارگردان فیلم اجرا رو به وزارت ارشاد داده بود و شورای نظارت ارزشیابی وزارت ارشاد موافقت کرده بود، اما گفته بود که ما باید بیایم یک بار هم اجرا رو در صحنه ببینیم با دکور و یک اجرای کامل. و بعد یکی از نمایندگان این شورای ارزشیابی و نظارت از این اجرا بازدید کرده بود و گفته بود که رنگ قرمز خیلی به کار رفته و تخم مرغ هم زیاد به کار رفته. به رغم اینکه کارگردان اعلام آمادگی کرد و در یک مسابقه مطبوعاتی هم تاکید کرد که هر اصلاحیه رو من میپذیرم و هر سانسوری رو حاضرم بپذیرم، همچنان با اجرای این نمایشنامه موافقت نشده. آخرین خبر این هستش که آقای قادر آشنا، رئیس اداره نمایش که در واقع رئیس همه تئاترهای ایران هست و شورای نظارت ارزشیابی هم زیر نظر او کار میکنه، اعلام کردش که اگر اصلاحاتی که ما گفتیم اعمال بکنن، ما اجازه اجرای نمایش رو خواهیم داد. اما گروه نمایش اعلامیه صادر کرد و گفتش که اصلا اصلاحیه‌ای به ما ابلاغ نشده. روابط عمومی تماشاخانه ایران شهر هم اعلام کردش که هیچ گونه اصلاحیه‌ای به ما ابلاغ نشده. در عمل میشه بگیم که با توجه به اینکه ویزای بازیگران هم 20 شهریور تموم میشه، نمایش آنتیگون هم با سرنوشت آنتیگون قهرمان نمایشنامه یکی شد و هر دو با فاجعه به پایان رسید.
خبر دیگه که برام داری درباره ولی شیراندامی از بازیگران و کارگردانان با سابقه سینما و تئاتر که پس از 37 سال دوری از صحنه با کارگردانی یک نمایش به تئاتر باز میگرده. از این رخداد چه خبر؟
آقای ولی شیراندامی کارگردان و بازیگر با سابقه است و آخرین اجرایی که داشت کارگردانی نمایش مرگ فروشنده یا مرگ دستفروش اثر آرتور میلر بود که در سال 54 در دانشگاه تهران به صحنه رفت و بعد از اون دیگه هیچ کاری از ایشون به صحنه رفت و ایشون در هیچ تئاتری هم نقشی نداشت و حضور نداشت. حالا ایشون اعلام کرده که بعد از 37 سال دوری از صحنه تئاتر نمایش هنر کمدی نوشته ادواردو دو فیلیپو رو که آقای داریوش مؤدبیان ترجمه کرده داره آماده میکنه که به صحنه ببره و قرار نیمه اول مهر ماه در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه بره و امیدواریم که این دیگه به سرنوشت آنتیگون دچار نشه.
البته من یادم یه چون از این نمایشنامه دیدن کردم آفیشش زده بود مرگ پیشه‌ور، ولی حرف شما درسته، ترجمه یه واقعیش میشه مرگ دستفروش یا مرگ فروشنده. خیلی ممنونم ازتون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه‌های بعد.
پس از شنیدن خبرهای هنری فرهنگی اینک سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در ششمین روز بازی‌های پارالیمپیک لندن کاروان ایران 3 طلای دیگر به مجموعه مدال‌های طلای خود اضافه کرد تا تعداد این مدال‌ها به 7 برسد در دو میدانی وزنه‌برداری و تیراندازی کمان. پیمان نصیری دونده 1500 متر ایران در کلاس T20 مدال طلای این رشته را به گردن آویخت. در وزنه‌برداری مجید فرزین در دسته 82.5 کیلوگرم رکوردی به جای گذاشت معادل 237 کیلوگرم که با این رکورد بر سکوی اول این وزن قرار گرفت. مجید فرزین:
دست مربی ها در نکنه، واقعا زحمت کشیدن، دستشون در نکنه، تشکر میکنم به نوبه خودم و مدالم تقدیم ایرانیان عزیز.
اما مدال طلای دیگر ایران از نوعی بود که برای نخستین بار در تاریخ بازی‌های پارالمپیک به ثبت می‌رسید. زهرا نعمتی در تیراندازی با کمان رشته ریکرو اولین بانوی ایرانی است که در پارالمپیک طلا می‌گیرد. زهرا نعمتی در فینال این مسابقات با کماندار ایتالیایی به گفته خودش رقابتی دشوار داشت که سرانجام پیروز شد.
سخت‌ترین رقابت هم همین رقابت فینالمون بود که حالا به هر حال رقابتمون قشنگ بود. خوشحالم که اونم خوب میزد اما من بهتر میزدم.
سه شنبه ایران دو مدال نقره هم در پرتاب‌های دو میدانی به دست آورد. محسن کایدی در پرتاب وزنه دوم شد و عبدالرضا جوکار نیز در پرتاب نیزه در مکان دوم ایستاد. تیم فوتبال پنج نفره ایران با پیروزی یک گل مقابل بریتانیا در مسیری قرار گرفت که باید برای یکی از مقام‌های پنجم تا هشتم با ترکیه مبارزه کند. اما در والیبال نشسته مردان ایران با پیروزی 3-1 مقابل بوسنی هرزگوین به مرحله 1/4 نهایی رسید تا در برابر بریتانیا بازی کند. ایران یکی از بخت‌های مدال طلای والیبال نشسته در پارالمپیک 2012 لندن به شمار می‌رود. در جدول رده‌بندی مدال‌ها در پایان ششمین روز بازی‌های پارالمپیک لندن چین با مجموع 132 مدال اول است. بریتانیا با 79 و روسیه با 62 مدال دوم و سوم. جمع مدال‌های کاروان 79 نفره پارالمپیک ایران تاکنون به 12 مدال رسیده و در مکان نهم ایستاده. 7 طلا، 4 نقره و 1 برنز. تیم ملی فوتبال ایران امشب در عمان پایتخت اردن یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال اردن برگزار خواهد کرد. هدف از برگزاری این مسابقه آمادگی تیم ایران در بازی روز سه‌شنبه آینده مقابل لبنان است. ایران و لبنان روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در گروه یک آسیایی در بیروت بازی خواهند کرد. در این گروه کره جنوبی با 6 امتیاز اول است. ایران و قطر هر کدام با 4 امتیاز دوم و سوم. ازبکستان و لبنان یک امتیازی و ته جدول. تیم فوتبال امید ایران سه‌شنبه در یک بازی دوستانه در کرج مقابل تیم ملی فوتبال امید سوریه 3-1 پیروز شد. نیمه اول 1-0 به سود ایران بود. دو تیم خود را برای بازی‌های آسیایی آماده می‌کنند. و تیم ملی والیبال ژاپن امروز چهارشنبه وارد تهران می شود. تیم‌های والیبال ایران و ژاپن روزهای جمعه و یک شنبه دو دیدار خواهند داشت تا یکی جواز ورود به لیگ جهانی والیبال را دریافت کند.
از حبیب روشنزاده درباره تازه های جهان ورزش می شنیدیم. یک بار دیگه فرصت دارم از شما دعوت کنم با ما تماس بگیرید و نظرات خود رو درباره مسائل مختلف و مطالبی که می شنوید با سایر شنوندگان در میان بگذارید. برای فرستادن پیام های صوتی شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 در اختیار شماست و با اسمس هم میتونید نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. برای فرستادن پیامک یا اسمس شماره تلفن 20 42 06 03 87 41 50 در اختیار شماست. و اینک خبرهای جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. هرچند از هنرمندان بزرگ ایرانی میشنویم که برگزاری کنسرت در ایران از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست و کسانی چون حسین علیزاده و جیوان گاسپاریان کنسرت‌های خودشون رو در تهران لغو میکنن، به نظر میرسه هنرمندان ایرانی بیش از پیش به اجرا در بیرون از ایران رو آوردن. البته همیشه اجرای هنرمندان ایرانی خارج از کشور برای ایرانیان دور از خونه خبری خوشاینده، مثل خبری که به تازگی درباره اجرای استاد محمد رضا شجریان و برادران پور ناظری شنیده شده. شجریان خواننده برجسته ایرانی به همراه طهمورث و سهراب پور ناظری قراره که پاییز امسال در شهرهای آمریکای شمالی در آمریکا و کانادا اجرا کنند. این اولین تجربه استاد آواز ایرانی با این دو برادر نوازنده و آهنگسازه. در این کنسرت قرار قطعاتی ساخته طهمورث و سهراب به اجرا در بیاد و البته این قطعات با استفاده از سازهای زهی ساخته استاد شجریان نواخته میشن. تصور میشه موسیقی که اجرا بشه موسیقی پیشگام و مدرن بر پایه موسیقی ایرانی باشه. سهراب و طهمورث فرزندان کیخسرو پور ناظری از نوازندگان برجسته تنبور کرمانشاهند. سهراب جوانی 29 ساله است و نوازنده سازهای مختلف از جمله کمانچه و تنبوره و طهمورث برادری که از او 7 سال بزرگتره مثل او چند ساز می نوازه، مثل تار، ستار، تنبور، بربط، دف و دیوان. به قسمت‌هایی از قطعه آنسومرو از آلبوم برسماع تنبور ساخته کیخسرو و پسرانش طهمورث و سهراب پورناظری گوش میدیم. آلبومی که اسفند ماه سال گذشته به بازار اومد و علیرضا قربانی خواننده جوان خانواده پورناظری رو در اون همراهی کرده.
خواهم که شب تاری شود، پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من. آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عبه 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 من، ای جان 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 من، ای عبه 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 من،
پول مکارتنی، خواننده و آهنگساز معروف انگلیسی، بالاترین نشان هنری فرانسه رو دریافت میکنه. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، قرار نشان لژیون دونور رو به عضو پایه‌گذار گروه بیتل ها اعطا کنه. به این ترتیب پول مکارتنی اولین هنرمند موسیقی بریتانیایی خواهد بود که این نشان افتخار رو دریافت میکنه. البته این نشان رو قبلن کسانی چون جی کی رولینگ، نویسنده کتاب های هری پاتر، راوی شانکار، موسیقیدان و نوازنده ساز سیتار هندی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دریافت کردند. نشانی که البته بیشتر به خود فرانسوی ها اعطا میشه. با اینکه پول مکارتنی 70 ساله در فرانسه بسیار محبوبه، اما تصور میشه دادن این نشان به او در این کشور با اعتراض روبرو بشه. میتونه اولین سوال ساده معترضان این باشه که به چه دلیلی این نشان به او اعطا میشه، نشانی که بیش از 200 سال پیش ناپلئون بناپارت اون رو بنیان گذاشت تا به کسانی اعطا بشه که به فرانسه کمکی در زمینهای مختلف هنری، اجتماعی، نظامی کرده باشند. چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی بود از آهنگی به نام بگو 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 از پل مک‌کارتنی و مایکل جکسون. و حالا خبر اینه که فاش شده پیش از مرگ مایکل جکسون، مسئولان برگزاری کنسرت‌های او از بیماری روحی و جسمی این خواننده بزرگ مطلع بودند. مایکل جکسون که 3 سال پیش درگذشته، قبل از مرگش قصد داشت بعد از سال‌ها به روی صحنه بره و اجرا کنه و اولین کنسرتش قرار بود در لندن برگزار شه. و حالا پیغام‌ها و نامه‌هایی منتشر شده که برگزار کنندگان این کنسرت بین خودشون رد و بدل می‌کردند. پیغام‌هایی که در نوع خودش خیلی قابل توجهه. حکایت می‌کنه این برگزار کنندگان اون موقع تصور می‌کردند مایکل جکسون خسته و متوهم و وسواسیه و در شرایطی نیست که بتونه کنسرت بده و به روانشناس احتیاج داره. مایکل جکسون حتی پیش از برگزاری گرد همایی خبریش درباره کنسرت‌های جدیدش 1.5 ساعت همه رو معطل کرده بود و در این پیغام‌ها فاش شده مسئولان در اون مدت سعی می‌کردن مایکل جکسون رو از خماری بعد از مستی نجات بدند و او رو هوشیار به کنفرانس بفرستند. 250 صفحه از ایمیل‌های مختلفی به دست لس آنجلس تایمز در این باره رسیده تا ابهامات درباره مرگ مایکل جکسون از پیش کمتر بشه. مایکل جکسون یکی از محبوب‌ترین چهره‌های هنر معاصر و جهان به حساب میاد که 50 ساله بود درگذشت. Advice, just remember to always.